الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در پایان این فصل چهاردهم که راجع به تقسیم قوه محرکه و اثبات محرکه عقلی بود، صدر المتعلهین یه فرمایشی دارن که این هم میتونه جمع‌بندی بحث به حساب بیاد و هم پیش درآمدی است برای بحث فصل بعدی، و اون اینه که ایشان می‌فرمایند که هر فعل خاص یا حرکت مخصوصی که عرض نباشد، اتفاق نباشد، قصر هم نباشد، این فاعلش و مبدأ قریبش و محرک قریبش طبیعت جسمه. نه موجود مفارق، نه موجود عقلی، نه موجود مجرد، اون مبدأ قریب نیست، محرک قریب و مباشر نیست. فعل و حرکتی که عرض نباشه، مثلا سخونت ما، خب سخونت ما عارض میشه بر آب به واسطه آتش، مثلا آب که در مجاورت آتش باشه خب سخونت برش عارض میشه، این فعل میشه عرض. یا این حرکت کیفی که پیدا میکنه، تسخن به سبب مجاورت با آتش، این میشه عرض برای آب. خب اینو نمیگیم که فاعل غریبش طبیعت آبه، نه طبیعت آب که فاعل سخونت که نیست، اون فاعل برودته، یعنی فعلی که عرض نیست براش، عارض نیست براش، ذاتیه. اون بله مبدأ قریبش آبه، مبدأ مثلا رطوبت یا برودت. فعل اتفاقی یعنی فعل صدفه‌ای، صدفه، تصادفی، اتفاقی، یا به تعبیر دیگر فعل نادر، فعل و حرکتی که به ندرت اتفاق میفته، که اگرم اطلاق اتفاق و صدفه برش میشه، این از باب جهل به سببه. یقول الاتفاق جاهل السبب، و الا اینجوری نیست که بدون سبب باشه، یعنی از دید کسی که اطلاعی بر سببش داشته باشه این اتفاق نیست. لذا ما تعبیر کردیم به ندرت، فعلی که نادره، به ندرت وقوع پیدا میکنه و الا اطلاق اتفاق و صدفه این تسامحه، مسامحه است. مثلا یک کسی مثلا به ندرت اتفاق میفته به جای 5 انگشت 6 تا انگشت داره، یه انگشت اضافه. این یه فعل اتفاقیه، یعنی یک فعل نادریه، معمول نیست، غالب نیست. غالب اینه که 5 تا انگشت دارن. فعل قصریم مثل سنگی که از پایین به طرف بالا پرتاب بشه که برخلاف میل طبیعی اون سنگه، چون میل طبیعی سنگ به طرف مرکز عالمه، به طرف پایینه، به طرف زمینه، نه به طرف بالا. البته باید توجه داشت که در این دوتای اخیر، یعنی در فعل اتفاقی و فعل قصری، در اینها هم فاعل قریب فاعل طبیعته، اما در اتفاق فاعل طبیعت تحت شرایط خاص. در فعل قصری فاعل طبیعته ولیکن طبیعت مقصوره. پس بنابراین در این دوتا هم باز فاعل طبیعته، منتها در فعل اتفاقی طبیعت تحت یک شرایط خاصی. مثلا شرایط خاص اینه که در جنین هنگامی که بدن داره ساخته میشه توسط همون طبیعت جنین، وقتی که 5 تا انگشت ساخته میشه، اون ماده‌ای که صرف ساختن انگشت میشه یه وقت میبینی اضافه میاد، که البته این به ندرت اتفاق میفته، همیشه اینجوری نیست. خب وقتی که اضافه آمد اونم میشه انگشت ششم، با اون اضافه طبیعت انگشت ششم رو هم میسازه. یعنی تحت این شرایط خاص طبیعت این کار رو انجام میده. یا مثلا سنگی که از پایین به بالا پرتاب میشه، بازم فاعل اون حرکت رو به بالا طبیعت سنگ، صورت نوعیه سنگ، ولیکن طبیعتی که تحت قصر واقع شده. خلاصه اگر فعل و حرکتی عرض نباشد، مثل سخونت آب، اتفاق و صدفه نباشه، نادر نباشه، مثل همون 6 انگشتی، و قصری هم نباشد، مثل سنگی که از پایین به بالا پرتاب میشه، اگر این سه نبود، در غیر این سه، فاعل غریب، محرک غریب، مباشر، هر چه میخواید تعبیر بکنید، عبارت است از طبیعت. حالا طبیعت یه مرتبه غیر شاعره هست، یه مرتبه شاعره و مریده هست، یه مرتبه فاقد شعور و اراده است مثل طبیعت سنگ، یه مرتبه هم دارای شعور و اراده است مثل طبیعت حیوان و انسان. علی ای حال فاعل غریب، محرک غریب، قوه جسمانی است، یعنی طبیعت، نه موجود مفارق، نه موجود عقلی، نه موجود مجرد. چرا موجود مجرد نیست؟ به خاطر این که اگر فاعل این افعال و حرکات خاص موجود مفارق عقلی و موجود مجرد باشه، اگر فاعل قریب اون باشه و محرک قریب و محرک مباشر، خودش هم متحرک خواهد بود. مثل طبیعت دیگه، طبیعت جسم که جسم رو از مکانی به مکانی دیگر منتقل میکنه، از جایی به جای دیگر منتقل میشه، خودش هم بالعرض حرکت میکنه، خودش هم با اون جسم جابجا میشه. اگر موجود مفارق باشه فاعل قریب و مباشر، خودش هم متحرک خواهد بود، یعنی حرکت خواهد داشت. و حرکت یعنی طلب یک امر مفقود، طلب یه چیزی که متحرک نداره، دنبال یه چیزی باشه که اون رو نداره تا پیدا بکنه. و موجود مجرد سراسر فعلیت، یعنی هر کمالی که بنا بوده موجود مجرد داشته باشه، از اول اونها رو خداوند تبارک و تعالی بالفعل به او اعطا فرموده. اینجوری نیستش که یه کمالی حالت انتظاریه و قوه داشته باشه برای او، مثل موجودات مادی و اجسام، و با حرکت او رو طلب بکنه و به دست بیاره. پس بنابراین محرک قریب حرکت اجسام موجود مفارق نیست، طبیعت جسمه. بله موجود مفارق محرک اجسام است به یکی از دو نحوی که گفتیم، یا به نحو اعطاء مبدأ غریب، مبدأ غریب حرکت به جسم که موجود مفارق به عنوان واسطه در ایجاد صورت نوعیه رو در جسم ایجاد می کند به اذن الله، یا به این نحو محرک اجسامه و دخیل در حرکت اجسامه، یام از باب معشوق بودن و از باب اسوه بودن و از باب الگو بودن و از باب غایت حرکت جسم بودن، چنان که در حرکات افلاک اینطوره که دیروز توضیح دادیم. با این مطلب که هم میشه به عنوان جمع‌بندی بحث فصل 14 به حسابش آورد و هم پیش درآمدی است برای ورود در بحث فصل بعدی، که حالا این اندازه رو تطبیق بکنیم وارد بشین در بحث فصل بعد. ایشان می‌فرمایند که وقد علمت، این علمت دیگه توجیه نداره، مقصودشون همین فصل 15 است که پیش رومونه، لذا همونطور که مرحوم آیت الله مطهری هم فرمودن باید بفرماد که وستعلم، که به زودی خواهی دانست، اما خب تصحیح نشده. وقد علمت، اینا به حساب بالاخره همون پراکندگی ها و برخی مثلا حالا تعبیر بکنیم به بی‌نظمی هاییست که در کتاب اسفار کم و بیش به چشم میخوره. وقد علمت اثبات ان کل جسم یفعل فعلا خاصا او حرکتا مخصوصتا به سه شرط، لیس به عرض ولا به اتفاق او قصر، این فإنه خبر کل جسم، فإنه به قوة زائدة على الجسمیه، هر جسمی که فعل خاصی رو انجام بده، اولا فعل خاص یعنی فعل جزئی مادی، یا حرکت مخصوص، حرکت مخصوص یه حرکت جزئی، یه حرکت جزئی مادی محسوس. حالا فعل خاص که قسیم حرکت قرار داده شده، از بحث فصل بعدی به دست میاد مثل احیاز و اشکال، حیز و مکانی که یه جسمی داره. الان مثلا سنگی که تو بیابون مثلا حیز و مکانش زمینه، کف زمین قرار گرفته، این فعل مخصوص این سنگ، یعنی مکان طبیعیش. یا شکل خاصی که هر جسمی داره، فعل خاص مثل احیاز و اشکال که در فصل بعدی خواهند فرمود، یا حرکت مخصوص که هر جسمی داره، به سه شرط که این فعل و حرکت اولا عرضی نباشه، مثل سخونت آب نباشه که او فاعلش آتشه که مجاورت با آب داره، نه ذاتی باشه مثلا برودت که مال خود آبه، ولا به اتفاق، صدفه و اتفاقی نباشه، تصادفی اتفاقی نباشه، که البته اتفاق از دید جاهل السببه. لذا ما معنا کردیم که اتفاقی نباشه یعنی نادر، که به ندرت اتفاق میفته، گرچه اینم فاعلش طبیعته، اما طبیعت تحت شرایط خاص، مثل همون که اون ماده‌ای که صرف ساخت انگوش میشه اضافه میاد، یه مقدار اضافه میاد، یه انگشت ششم هم توسط طبیعت ساخته میشه، اما این طبیعت تحت شرایط خاص. او قصرن، قصری نباشه مثل سنگی که از پایین به بالا پرتاب میشه، که بازم طبیعت فاعلش، اما طبیعت مقصوره، یعنی طبیعت با یه قیدی. ما الان میخوایم طبیعت بدون قید رو بگیم. در این سه صورت اگر فعلی اینجوری نباشه، یعنی ذاتی باشه، اغلبی باشه، معمول باشه، طبیعی هم باشه، اینجور فعلی فإنه بقوت زائدت علی الجسمیه، این به واسطه یه قوه افزون بر جسمیت که میشه همون طبیعت، اون طبیعتی که روی جسمیت آمده، این به واسطه طبیعت فاعلش طبیعته، یعنی فاعل قریبش، فاعل مباشرش. فهیه اما طبعون او ارادتون نفسانیتون متعلقتون، این قوه زائده، یا طبیعت، یعنی طبیعت غیر شاعره که شعور و اراده نداره، مثل طبیعت نبات، صورت نوعیه نبات یا جماد. او ارادتون نفسیتون متعلقتون، یا طبیعت مریده شاعره هست که میشه نفس، یه طبیعت مریده نفسانیه هست که تعلق به جسمیت پیدا کرده، تعلق به جسمیت داره، نه حلول، چون صورت نوعیه تا مرحله حیوان و انسان حال در جسمیت، در جسم حلول میکنه، ورود در او میکنه، اما نفس مجرده دیگه، این دیگه به جای حلول میشه تعلق، متعلق به جسمیته. و علی تقدیرین لابد ان یکون لتلک القوه تعلق بالجسم ولا تکون مفارقتا عنه بالکلیه، در هر دو صورت، چه طبیعت غیر شاعره باشه و چه شاعره و مریده، در هر صورت، در هر دو صورت اون قوه تعلق و ارتباط با جسم داره، حالا چه به نحو حلول و چه به نحو تعلق تدبیری و تصرفی که نفس داره به جسم. و علا ایهالن ولا تکون مفارقتن انها بالکلیه، مجرد از جسم به طور کلی نیست، مفارق عقلی نیست. چرا؟ چون اگر فاعل غریب موجود عقلی باشه اونم حرکت پیدا میکنه، یعنی باید دنبال یه امر مفقودی باشه و حال اون که اینجوری نیست. فإن الفعل الخاصه اذا صدر عن فاعل مفارق بالکلیه غیر مخالط للاجسام وجب ان يكون المفارق يطلب بالحركه امرا ليس له. به خاطر اینکه فعل مادی جزئی اگر صادر بشه از فاعل مجرد به طور کلی که هیچ تعلقی به جسم و ماده نداره و هیچ اختلاطی با اجسام نداره، قاطی با اجسام نیست، چه به نحو تدبیر مثل نفس و چه به نحو حلول مثل مثلا صورت نوعیه قبل از مرحله نفس، وجب ان یکون المفارق، لازم میاد که اون موجود مجرد خودش حرکت داشته باشه، چون فاعل غریب متحرک بالعرض حرکت داشته باشه و با حرکت یه امر مفقودی رو، یه چیز امری رو که نداره طلب بکنه. و هازا باطلون، و این که موجود مجرد یه چیزی رو نداشته باشه و با حرکت دنبال بکنه باطله. کما علمت در آغاز فصل ده، در آغاز فصل ده اونجا موجود رو سه قسم کردن، یه موجودی که سراسر فعلیته مثل موجود مجرد که در رأسشون خداست که بالاترین مرتبه تجرد رو داره حتی مجرد از ماهیته، یه قسمم اون موجودی که سراسر قوه از هیولای اولا، یه قسمم موجودی که از یه جهت بالفعل از یه جهت بالقوه مثل جسم که در آغاز همون فصل ده گذشت. بنابراین موجود مجرد سراسر فعلیت داخل در اون قسمه. فاذن ان کان مفارق مشارکن له فی التحریک فانه یحرک علی احد الوجهین المذکورین لا غیره. پس در این هنگام اگر موجود مفارق بخواد مشارک با اجسام باشه در تحریک، محرک اجسام باشه، فإنه یحرک، محرک خواهد بود به یکی از دو وجهی که در بالای همین صفحه ذکر شد، یا به اعطاء مبدأ قریب که صورت نوعیه باشه به جسم، و یا از باب قایت حرکت جسم و معشوق جسم واقع شدن. لا غیر و صورت سوم نداره. کلحال فی الحرکات الفلکیه، چنانچه وضع در حرکت فلک این طوریه که یعنی موجود مفارق محرک فلکه، به همون نحو دوم که معشوق فلک هست. خب فصل پانزدهم عبارت است از این که مبدأ قریب افعال و حرکات خاص اجسام موجود مفارق نیست. این عنوان فصل پانزدهم هست که عرض کردم الان این مطلبی که خونده شد این پیش درآمدی است برای بحث این فصل پانزده. پس بنابراین بحث فصل پانزدهم اینه که مبدأ قریب و فاعل قریب افعال و حرکات خاص اجسام موجود مفارق و مجرد، موجود عقلی نیست. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید عنوان این فصل یه عنوان سلبیه. خب حالا که مبدأ غریب موجود مفارق نیست، مبدأ غریب پس چیه؟ عنوان اثباتیش اینه که مبدأ غریب طبیعت خود جسمه. این عنوان اثباتی در فصل بیستم میاد. که الان فصل 15 همه. اینجا فعلا عنوان سلبیش بحث میشه، بحث عنوان اثباتیش در فصل 20 بعدن میاد. خب حالا پس بنابراین صرف نظر حالا از سلبی بودن عنوان یا اثباتی بودن عنوان، اون چه که در این فصل میخواد بحث بشه اینه که فاعل این افعال خاص مثل احیاز و اشکال یا حرکات مخصوص اجسام موجود عقلی نیست، طبیعت خود جسمه. این میخواد بحث بشه. خب بیان این بحث به این صورته که ایشون میفرمایند که این تأثیری که اجسام از موجود مفارق قبول میکنن، ببینید شکی نیست که این افعال و حرکاتی که از اجسام صادر میشه تحت تأثیر موجود مجرد است، این درش تردیدی نیست. بالاخره ملائکت الله اینا کارگزاران عالمن، شکی نیست، تردیدی نیست که این افعال و حرکاتی که از اجسام صادر میشه تحت تأثیر موجود مفارق هست، تحت تأثیر عامل غیبی هست. خب ایشون در اینجا سه تا صورت درست میکنه، یعنی با همین پیشفرض مسلم میفرماین که سه تا احتمال در اینجا هست. این که این تأثیر رو جسم از موجود مفارق میپذیره در رابطه با این افعال و حرکات، این تأثیر یا به خاطر جسمیت جسم یا به خاطر قوه ایست که در جسم و یا به خاطر قوه ایست که در موجود مفارقه. شکی نیست که این افعال و حرکات اجسام تحت تأثیر موجود مجرده. خب بسیار خوب، حالا ما با همین پیشفرض مسلم سه احتمال درست میکنیم. میگیم قبول این تأثیر از سوی جسم در رابطه با این افعال و حرکات از موجود مفارق، از موجود مجرد، آیا به خاطر جسم بودن جسمه؟ چون جسم جسمه این تأثیر رو میپذیره و این فعل و حرکت ازش صادر میشه، یا به خاطر قوهیه که در جسمه یا به خاطر قوهیه که در مفارقه. اما صورت اول باطله، چون اگر به خاطر جسم بودن جسم باشه یه فعل و حرکتی که از یه جسمی صادر میشه باید از همه اجسام صادر بشه. چرا؟ چون اجسام در جسمیت، در جسم بودن با هم شریک. پس صورت اول باطل. صورت دوم مطلوبه. اگر بگیم به خاطر قوهیه که در جسمه، این مطلوب ماست، او قوه در جسم همون طبیعت جسمه، ما هم همین رو میخوایم بگیم. ما هم میخوایم بگیم که طبیعت جسم این تأثیر رو از موجود مفارق قبول میکنه و مبدأ میشه، مبدأ قریب میشه برای این افعال و حرکات. این که مطلوب میمونه. صورت سوم که بگیم به خاطر قوهیه که در مفارقه، نیرویی که در موجود مجرده، اینم دو صورت میشه. آیا قبول این تأثیر به خاطر نفس اون قوه است؟ یا به خاطر اراده اون قوه هست؟ این که جسم قبول میکنه این تأثیر رو در ارتباط با این افعال و حرکاتی که ازش صادر میشه از موجود مفارق، آیا به خاطر نفس اون قوه و نیرویی است که در موجود مفارقه، بدون این که اراده بکنه اون قوه، یا به خاطر اراده ایست که اون قوه در موجود مفارق میکنه؟ اگر بگیم به خاطر نفس قوه است، این حکمش حکم همون موجود مفارقه. یعنی چی؟ یعنی حکمش اینه که تأثیرش در اجسام و تحریکش در اجسام به یکی از دو نحویست که گفتیم. این فرقی با خود موجود مفارق نمی کنه، فقط یه قوه و نیرو اضافه کردیم، به لا نمی خواد مثلا اراده‌ای بکنه. قوهی که در مفارق ما، چه بگیم موجود مفارق چه بگیم قوهی که در موجود مفارق، نیرویی که در موجود مفارق، فرقی نمی کنه. این حکمش همون حکم مفارقه و تأثیری که در اجسام داره و محرکیتی که نسبت به اجسام داره به یکی همون دو نحویست که ذکر شد در فصل قبلی. و یا این که این تأثیر به خاطر قوه است که در موجود مفارق علا سبیل الاراده، که اون قوه اراده میکنه، وقت این جسم هم این تأثیر رو در رابطه با این افعال و حرکات قبول میکنه و فاعل اونها میشه. این هم دو صورت میشه. آیا این اراده اراده جزافی است یا اراده با حساب و کتابه؟ آیا این اراده اراده جزافی است، یعنی بی حساب و کتاب، یا این که نه یه حساب و کتابی داره؟ اگر بگیم اراده اراده جزافی است با این نظم دائمی حیرت انگیزی که در حرکات افلاک و کرات و کواکب هست نمی سازه، اراده جزایی نه همینجوری، یعنی بدون ضابطه بدون حساب و کتاب. اشاعره چون منکر علیت و معلولیتن قائل به اراده جزافیه در خداوند هستن. اراده جزافیه یعنی اراده بدون حساب کتاب، بدون قاعده، بدون ضابطه، هر دنبیلی. همینجوری حالا مثلا اراده بکنه موجود مفارق این جسمم تأثیر بپذیره و اون فعل و حرکت ازش صادر بشه. اراده جزافی با این نظم محیر العقول دائمی پیوسته، نه تنها نظم دائمی، حتی اگر نظم اکثری بود، حالا که دائمیه، اگر نظم اکثری هم بود باز با اراده جزافی نمی ساخت، چه برسه به این که الان نظم دائمی است. میمونه این که این اراده جزافی نباشه، بر اساس یک حساب و کتابی باشه. حساب و کتابش اینه که لابد یک خصوصیتی در جسم هست که به خاطر اون خصوصیت اون موجود مفارق اراده میکنه، اراده تأثیر میکنه در این جسم، این جسمم قبول تأثیر میکنه و فاعل برای اون افعال و حرکات میشه. اون خصوصیت هم طبیعت. پس بنابراین ثابت میشه که مبدأ قریب برای افعال و حرکات مخصوص جسم موجود و مفارق نیست، بلکه طبیعت خود جسمه، صورت نوعیه خود جسمه. بعد صدر المتعلقین در پایان میفرمایند که اگر طبیعت جسم یه فعلی و حرکتی برش عارض شد، یا اگر چنانچه مقصور واقع شد طبیعت جسم، همونی که اول بحث امروز در پایان فصل قبلی که تطبیق کردیم گفتیم که اگر فعلی عرض نبود، اتفاق نبود، قصر نبود، اگر این حالا عکسشه، اگر یه فعلی حرکتی عارض شد بر طبیعت جسم، مثلا سخونت بر آب، در اولین فرصت ممکن دوباره اون فعل ذاتی، اون فعلی که فعل خود طبیعته، اون برمیگرده. مثلا تا شما آب رو از کنار آتش دور کردی، برداشتی، دوباره آب شروع میکنه به سرد شدن، یعنی همون برودتی که ذاتی است برای طبیعت، یعنی طبیعت مبدأ غریبشه. یا مثلا طبیعتی که مقصوره، سنگی که از پایین به طرف بالا پرتاب میشه، به مجرد رفع قصر و مانع، یعنی تا اون جایی که زور قصر میرسه که خب قصر، به مجرد رفع این قصر دوباره باز طبیعت اون سنگ رو، جسم سنگ رو میاره به مکان طبیعی خودش که مرکز باشه، زمین باشه. یا مثلا اگر مزاج بدن، طبیعت مزاج، این ترکیب بدن، طبیعت مزاج بدن و ترکیب بدن اگر دچار سوقم شد، دچار انحراف شد، سوء مزاج پیدا شد، انحراف مزاج، سقم مزاج، سقیم شد مزاج، بیمار شد، مریض شد، باز در اولین فرصت طبیعت که نفس باشه، چون دیگه در اینجا صورت نوعیه نفسه، طبیعت که نفس باشه، اون مزاج رو و ترکیب بدن رو برمیگردونه به حالت اعتدال، یعنی تا اون زور بیماری رفع شد در اولین فرصت، مثلا کسی حرارت مستولی شده بر بدنش، تب کرده، به مجردی که اون عامل تب ضعیف بشه، بدن دوباره باز بر میگرده به همون حرارت طبیعی، یعنی نفس بدن رو بر میگردونه به همون حرارت طبیعی که 37 درجه باشه. ایشون فرمان از همین جا معلوم میشه که نفس مزاج نیست، چون اگر مزاج بود، مزاج نمیتونه خودش رو برگردونه، چون اعاده معدوم محاله دیگه. مزاجی که فاسد میشه دیگه فاسد میشه. الان مثلا اگر یه غذایی فاسد شد دیگه فاسد میشه دیگه، نمیتونه خودشو برگردونه. این که الان بدن مزاج میبینی فساد پیدا میکنه، سوء پیدا میکنه، سقم پیدا میکنه، انحراف پیدا میکنه، اما دوباره باز خودش بازسازی میکنه خودش رو، یعنی نفس بازسازیش میکنه این بدن رو، این مزاج رو. معلوم میشه که پس بنابراین نفس غیر از مزاجه. اگر مزاج بود که نمیتونست خودش رو بازسازی بکنه، چون دیگه اعاده معدوم محاله دیگه، چیزی که از بین رفت رفته. الفصل الخامس عشر، فصل پونزهم، فی ان المبدع القریب لهذه الافائیل والحرکات المخصوصته لیس امرا مفارقا عن الماده. مبدع قریب برای افعال و حرکات مخصوص مادی جزئی موجود مجرد از ماده، موجود عقلی نیست، طبیعته. فنقول اختصاص و هازل جسم به قبول هازت تأثیر ان مفارقن لا یخلو. این جمله اول، این دیگه تردید ناپذیره که بالاخره اجسام این افعال و حرکاتی که ازشون صادر میشه تحت تأثیر اون موجود مفارق هستن. اینو در فصل قبل ما ثابت کردیم، حالا به یکی از دو نحو بالاخره، یا به اعطاء طبیعت و یا از باب غایت حرکت واقع شدن. اختصاص یه جسم به این که قبول میکنه این تأثیر رو، یعنی همین تأثیر در ارتباط با افعال و حرکات خاصی که ازش صادر میشه، از موجود مفارق، از موجود مجرد خالی از سه صورت نیست. لا یخلو اما لانه جسمان، یا به خاطر اینه که این جسم جسمه، اول قوتن فیه، یا به خاطر قوه ایست که در جسمه، اول قوتن فی المفارق، یا به خاطر قوه ای که در مفارقه. این حاشیه ملوماجی که ایشون اون قوه رو تنظیر میکنن به قوای عقل نظری، که عقل نظری چهار قوه داره: عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، که چهار قوه داره. یعنی اینا چیزی غیر از عقل نظری نیستن. به نظرم قبل از کل قوه الجزئیه باید یک لا ساقط شده باشه، یه سقطی در عبارت باید باشه، لا کل قوه الجزئیه لنفس الایمانیه، که حالا بعد توضیح میدن دیگه، اینا رو ما وارد نشدیم درش. اول قوتن فی المفارق، اما الاولو، اما اولی صورت اول، فیلزم ان یشارکه فیه کل جسم کما عرفته، لازم میاد که یشارکه مشارکت بکنن با اون جسم، فیه در این تأثیر، همه اجسام، کما عرفته، در کجا؟ در همین فصل سیزدهم، در فصل سیزدهم، برهان چهارم، برهان چهارم فصل سیزدهم، در اونجا عرفت. ولیس الامر کذا، که میگفتیم اگر جسم خودش محرک خودش باشه به خاطر جسمیتش، لازم میاد همه اجسام متحرک باشن چون جسمیت مشترک. ولیس الامر کذا، و حال اون که اینجوری نیست که اگر یه حرکتی فعلی از یه جسمی صادر شد همه اجسام اونو داشته باشه. و اما ثانی، که به خاطر قوه‌ای باشه که در جسم، و هو ان یکون به قوت فیه، به خاطر قوه‌ای که در جسم، فاول مطلوب، اون قوه طبیعت، ما میخوایم بگیم مبدا غریب طبیعت. نه 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 نه، طبیعت که طبیعت افراد داره، طبیعت کلیه، ما میخواییم طبیعت خاص رو داریم میگیم، نه طبیعت مثلا این سنگی که الان داره پرتاب میشه به بالا که طبیعت مقصور فاعله. خب فقط این سنگه که طبیعت مقصور است، اون سنگی دیگه که نیست، یا یه سنگی که داره میاد پایین. درسته طبیعت کلیه، منتها فرد فرد شما داریم حساب میکنیم. و اما سالس و اما سومی فتل کل قوت و فل مفارق اما ان یکون نفسها اما ان یکون نفسها یوجب هازت تأثیر فیکون الکلام و فیه کل کلام فی المفارق و اما صورت سوم که به خاطر قوه در مفارق باشه اون قوه در مفارق یا خودش یعنی بدون اراده ای باشه چیزی در مقابل اون علی سبیل الاراده یوجب هازت تأثیر باعث این تأثیر میشه فیکون الکلام و فیه پس کلام در این قوه در این نفس قوه کل کلام فی المفارق مثل سخن در خود مفارق این فرقی با خود مفارق نداره وقد مر در فصل قبلی سخن راجع به مفارق گذشت که محرک بودن و مؤثر بودنش به یکی از دو نه و این کان علی سبیل الاراده و اما اگر این قوه اراده میکنه علی سبیل الاراده باعث این تأثیر میشه خب اینم دو جوره فلا یخلو اما ان یکون الاراده تو میزت هاذ الجسم به خاصیت فیه اولا بل اثر فیه جزافن اینم از دو صورت خالی نیست یا اراده رو حساب و کتابه اراده این جسم رو جدا کرده به خاطر خصوصیتی که در این جسمه یعنی همون طبیعتش لذا اراده کرده که این عرض میکنم فعل و حرکت ازش صادر بشه و تأثیر بپذیره از مفارق در ارتباط با این فعل و حرکتی که ازش صادر میشه اولا بل از طرفی جزافن یا تأثیر میگذاره عرض میکنم در این جسم اراد جزافن همینجوری بیهوده گزاف بی حساب کتاب فَإِنْ كَانَ تَأْثِيرُهُ جَزَافًا اگر تأثیر مفارق جزاف باشه در این جسم کیفت تفقه هر جور که اتفاق افتاد لم یستمر اوزاء العالمه سیم الافلاکه علی هذا النظام الدائمیه او الاکثری ادامه نداشت وضع عالم مخصوصا افلاک با این نظام دائمی یا اکثری که دارن چرا از الاتفاقیات و کما ستعلم لیست به دائمت ولا اکثریت زیرا امور اتفاقی و نادر چون اتفاق به معنای بدون سبب که اون امکان نداره نادر کما ستعلم اگر طبق این ترتیب الان باشه باید بگن کما علمته اما قبلا گفتیم ایشون بنا داشتن که این بحث رو قبل از بحث علت و معلول یعنی مرحله چهارم قرار بدن قبلا گفتیم رو اون حساب ستعلم توجیه داره کما ستعلم در جلد دوم در مباحث علت و معلول که اتفاقیات لیست به دائمت ولا اکثریت دائمی و اکثری نیستن لکن الامور الطبیعیت اکثریت او دائمت و لیس فیها شیء بالاتفاق والجزاف امور طبیعی امور عالم اکثری یا دائمی هن و در اونها چیزی به اتفاق و جزاف دیده نمیشه کما ستعلم باز در امو جلد دوم مباحث علت و معلول که ان جمیعها متوجهت و نحو و اغراض کلیت همه عرض میکنم اوضاع عالم چه عالم عناصر چه افلاک اینا متوجه یک اغراض کلی عقلی هن. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری جمله عالم تابع فرمان شده همه عالم خلاصه روی یک حساب و کتابی روی غرض کلی که غرض اینه که یا ایها الانسان انک کادهون الى ربک کدهن فملاقیه. خب لاک بل کما ستعلم فلیست اذن به اتفاقیت، فلیست این اراده در این هنگام به اتفاقی، این اراده که گفتیم علی سبیل الاراده، فبقی ان یکون به خاصیت فیه، پس بیمونه این که به خاطر یه خصوصیتی در جسم باشه، و یکون و تلک الخاصیت و لذاتها موجبتن للحرکه و هی القوت و طبیعه، و اون خصوصیت خودش فاعل قریب و مبدع قریب حرکت و فعل، و هی القوت و طبیعه، اون خاصیت قوه و طبیعت جسمه، و هی التی به سببها یطلب الجسم بالحرکت کمالات حسانیت من احیازها و اشکالها و غیر ذلک، و همین طبیعت که به واسطه این طبیعت، به سبب این طبیعت، به فاعلیت این طبیعت که جسم طلب میکنه با حرکت کمالات ثانیه خودش رو، کمالات خودش رو، کمال اولی عرض میکنم که همون جسمیتشه، و کمال دومون کمالاتی که افزون بر جسمیت هست، من احیازها و اشکالها، مثل مکانش، مثل شکلش و غیر ذالکه بقیه اعراضش و اوصافش، و سنتکلم فیها فی باب صور الجسمانیه، ما سخن خواهیم گفت در جلد پنجم فیها در باب این قوه و طبیعت، در بحث صور جسمانیه، در بحث جواهر، و مثل هذه الطبيعه اذا عرضت للاجسام حالتا غریبتن كالماء اذا سخنه والارض اذا ارتفعت والهواء اذا انزقت بالقصر ردت الطبيعه بعد زوال المبدا القريب والقاصر الى حالتها الطبيعيه وحفظت عليها تلك الحالات فردت الماء الى برودته والارض الى مكانها الاسفل والهواء چی فردت الماء الى برودته والارض الى مكانها الاسفل والهواء الى قوامه ورقته، و مثل این طبیعت هنگامی که عارض بشه بر اجسام یک حالت نامعنوسی، یعنی عارضی که ذاتی نباشه، مثل آبی که گرم بشه، سنگی که به طرف بالا پرتاب بشه، هوایی که به زور تحت فشار مثلا داخل یک شیشه‌ای قرار بگیره، ردت حد طبیعتو بر میگردونه این از حالت غریبه و نامعنوس رو و بیگانه رو طبیعت، بعد از بین رفتن اون مبدأ بیگانه و قاصر، برمیگردونه طبیعت رو، ردت حد طبیعت رو برمیگردونه اجسام رو طبیعت الی حالت حد طبیعه، به اون حالت طبیعی که اجسام دارن، و حفظ میکنه بر اونها اون حالت طبیعی رو. پس برمیگردونه آب رو به سرماش، اون سنگ رو به همون زمین، هوا رو به همون قوام رقیقی که خودش داره، دوباره آزادش میکنه از اون شیشه تا دست از روی در شیشه برداشته بشه، و کزل ابدان و اذن حرفت امزجتها و مرزت به استیلاء بعض العناصر فاذا قویت طبیعت المدبرت و ایاها ردت ها الى المزاج الموافق، همچنین بدن هنگامی که انحراف پیدا بکنه مزاجش و مریض بشه، با غلبه کیفیت بعضی از عناصر، مثلا حرارت که کیفیت عنصر آتشه که تب بکنه، فاذا قویت طبیعت المدبرت و ایاها، هنگامی که قوی بشه طبیعتی که مدبر این ابدانه، یعنی نفس، صورت نوعیه یعنی نفس، ردت ها بر میگردونه، عرض میکنم این ابدان رو به مزاج معتدل، به مزاج موافق، و منها هنا ایزن یعلم ان النفس لیست به مزاجن. از همینجا که گفتیم و کزل عبدان فلان، معلوم میشه که نفس مزاج نیست. چرا؟ فان المزاج المعدوم لا یعید ذاته الی الحالت الاصلیه. مزاجی که فاسد شده دیگه نمیتونه خودشو به حالت اولی برگردونه، لاستحاله اعاده المعدوم.